سلام به مجله جامعه رادیو فردا، خوش آمدید. با من فهیمه خضر حیدری این هفته هم همراه خواهید بود. روز زنان مجرد شاغل، شاید در اولین واکنش بپرسیم اصلا یعنی چه؟ زنان مجرد شاغل چه فرقی با بقیه دارند؟ چه فرقی با مردان مجرد شاغل یا اصلا بقیه شاغلان دارند؟ بنیانگذاران این روز که از سال 2006 میلادی آن را وارد تقویم کردند، به شما اطمینان می‌دهند که وجود چنین روزی اهمیت و ضرورت دارد. آنها از تفاوت شرایط زنان مجرد شاغل و از تفاوت رفتار جامعه با این گروه از زنان می‌گویند. اما در این پرسش درباره نامگذاری چنین روزی شما تنها نیستید. حتی میهمان این هفته مجله جامعه ما هم میگوید تردید مشابهی داشته. آسیا امینی، فعال حقوق زنان:
اول که اصلا در مورد وجود نامگذاری همچین روزی شنیدم یه خود سورپرایز شدم، تعجب کردم، به دلیل اینکه ضرورتی نمیدیدم که وقتی شما روی مسائل زنان شاغل دست میذارین، زن مجرد رو از زن متأهل جدا بکنین. اما بعد فکر کردم اتفاقا این نور تابیدن به مسئله هست که در عمل وجود داره. خیلی ها تجربهش کردن، حتی خود ما ممکنه تجربهش، حتما من خودم تجربهش کردم. در این حال نور تابوندن به مسئله هست که ممکنه ما آمدانه یا سهوی به روش چشم بپوشیم، ممکنه عرف ما اجازه نده راجبش حرف بزنیم. بنابراین حالا اون وقت ضرورتش برام جالب شد که به موضوعی پرداخته شده که کمتر مورد توجه قرار گرفته و حالا توجه به این موضوع میتونه کمک بکنه به اینکه مشاغل ایمنتر و افراد مطمئنتری از نظر درونی، اطمینان به شغل منظورمه، به کارشون بتونن ادامه بدن و کار حرفه‌ایشون رو ارائه بکنن.
خانم امینی میگوید بیشتر جوامع سنتی برای زن مجرد شاغل حقوقی قائل نیستند.
زن مجرد شاغلی که حالا ممکنه والدم باشه، ممکنه حالا در مورد بحث شما تک مادر باشه، براش حقوقی قائل نیستن. در زندگی سنتی این آدم ها پذیرفته شده نیستن، بنابراین تلاش برای حقوق اونها به نظر من اتفاقا حالا برگردم به اول صحبت خودم خیلی هم ارزشمنده. اینکه زن مجرد شاغل دچار چه مخاطراتی هست، چه نیازهایی هست، فرقش اساسا با یه آدمی که متأهل چه هست، چرا همه جامعه باید صرفا برای پاسداشت هنجارهای اجتماعی سنتیش هر آدمی که در اون چارچوب ها نمیخواد بگنجه رو یا حذف میکنه یا اون رو از حقوق اجتماعی و شخصیش محروم میکنه.
شاید برای شما هم پیش آمده باشد در محیط کار، مثلا اغلب از همکار زنی که مجرد است انتظار میرود که وقتی بعضی حقوق محدودند، او از حق خود به نفع همکاران مرد یا همکاران زنی که ازدواج کرده یا ازدواج کرده و فرزندی دارند چشم بپوشد. اگر قرار است مرخصی داده شود، متأهلان اولویت دارند. میان متأهلان آنها که بچه دارند اولویت دارند و زن مجرد اغلب انتظار می‌رود به نفع دیگرانی که در تعریف سنتی از نهاد خانواده هستند عقب بنشیند. خانم امینی میگوید مشکل اصلی مقدس فرض کردن نهاد خانواده است.
مشکل ما مواجهه با کانون مقدس خانواده است. تا زمانی که شما نه فقط حالا ما راجع به جامعه مثلا پرورده شده زیر دست جمهوری اسلامی حرف نمیزنیم، در تمام جوامع دنیا اکثریت مردم در واقع خانواده رو یک نهاد مقدس میدونن، در حالی که به نظر من خانواده یک نهاد اجتماعی هست که متضمن هنجارهای اجتماعی فرهنگی سیاسی ما هست. بنابراین کارکردش یک کارکرد اجتماعی سیاسی هست و کسانی که به نوعی یا حالا به این نهاد وابستگی عاطفی دارن یا عرف اونها رو چنان به این نهاد پیوند داده، یعنی به خانواده پیوند داده. شما ببینید در جامعه آمریکا وقتی همه چیز دور مفهوم خانواده میگرده، در جامعه ایران هم همینطور. حالا اسکاندیناوی که من الان توش زندگی میکنم یه ذره داره شاید متفاوت تر عمل میکنه. خب اون مفهوم کانون مقدس خانواده یک چارچوبی رو بر شما تعیین میکنه که در خارج از اون چارچوب شما نمیتونی نفس بکشین. بنابراین هر چیزی خارج از اون کلیشه پدر و مادر والد و فرزند یا فرزندان خارج از این کلیشه پذیرفته شدنی نیست.
حسین قاضیان جامعه شناس نیز با اشاره به مقدس دانستن نهاد خانواده در بیشتر جوامع از امکانات و امتیازهای ویژه‌ای میگوید که اغلب تنها شامل حال افراد ازدواج کرده و بچه دار میشوند. گویی که اگر فردی تجرد را انتخاب کند، عملا از بخشی از حقوقی که میتواند به عنوان شهروند داشته باشد صرف نظر کرده.
ترتیبات مادی زندگی اجتماعی هم به گونه‌ای پیش میره که این فشار رو تشدید میکنه، از میزان مالیاتی که ممکنه برای خانواده‌های به شکل معمول کمتر باشه تا افرادی که مجرد هستن، تا برسه حتی به مصرف کالاهای مادی که شما ممکنه به یک فروشگاه برید و بسته‌های بزرگی پیدا بکنید که مناسب خانواده است اما برای یک فردی که مصرف کمتری داره مناسب نباشه، از اندازه قطر و اندازه مثلا خمیر دندون بگیرید تا وسایل مصرفی دیگه. یعنی معلومه که سازوکار مادی جامعه ها هول و هوش خانواده سازمان داده شده، بنابراین اینا یک فشارهایی میاره به افراد که ناشی از اون نهاد خانواده است و نقشها و البته انتظاراتی که از نقشها وجود داره در اغلب جامعه ها.
از طرفی نه تنها وضعیت برای زنان مجردی که کار میکنند سخت‌تر از سایر زنان شاغل است، بلکه حتی پیدا کردن کار برای زنان مجرد هم میتواند کار سخت‌تری باشد. درصد اندکی از بازار کار در ایران در اختیار زنان است و زنانی که تجرد را انتخاب کردند اغلب دردسرهای بیشتری دارند تا بتوانند شغلی مناسب تحصیلات و کیفیت و ویژگی‌های شخصی خود پیدا کنند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که 82% از زنان سرپرست خانوار در ایران بیکار هستند و درآمد ثابتی ندارند. بسیاری از این زنان برای دستفروشی به متروها پناه می‌برند. وقتی هم که زنان مجرد کاری پیدا می‌کنند، اغلب شرایط کارشان با سایرین برابر نیست. در بسیاری از موارد، کارفرما تجرد زنان را به حساب این می‌گذارد که به حقوق کمتری نیاز دارند یا شاید حتی بیشتر بتوانند اضافه کار کنند. حسین قاضیان، جامعه شناس.
زن مجرد شاغل اولین مشکلش پیدا کردن شغل اتفاقا، چون همین آمار اخیر وزارت رفاه نشون میده که 80% بازار مشاغل در اختیار مردان و فقط 20% اونا در اختیار زنان، که همه اونها هم البته مجرد نیستن. خود این گواه اینه که زنان مجرد شاغل تعدادشون خیلی خیلی محدوده در فضای بازار شغل و خود این میتونه فشار ایجاد کنه، به دلیل اینکه وقتی شما جزء اقلیت محسوب میشید نمیتونید صدای بلندی داشته باشید و از حقوق خودتون دفاع بکنید. درآمد این دو نفر یعنی زنان و مردان از یک شغل مشخص در این بازار معمولا نامتعادل و به ضرر این زنان هست و اونها اولین گروهی هستند که در حالتهای خاص در معرض اخراج از فضای کاری هستند.
دبیر فراکسیون خانواده مجلس ایران جمعیت زنان سرپرست خانوار در ایران را چیزی نزدیک به 4 میلیون نفر اعلام کرده و میگوید 16% از این جمعیت زیر 20 سال هستند. جمعیتی که بخشی از آنها همسر خود را از دست دادند، بخشی طلاق را پشت سر گذاشتند و همه الزاماً دارای تحصیلات و تخصص کافی برای پیدا کردن شغل مناسب نیستند. و شغل مناسب از جمله شغلی است که حقوق برابر زنان و مردان را فارغ از انتخاب آنها درباره تجرد و تأهل یا بچه دار شدن و نشدن تأمین کند. چیزی که آسیه امینی فعال حقوق زنان میگوید در کشورهای غربی نهادهای صنفی و سندیکاها مسئول تأمین آن هستند.
در دنیای غرب چیزی به نام سندیکا وجود داره که وظیفه داره به این مسائل فکر کنه، وظیفه داره برای این مسائل چانه زنی بکنه، با قدرت ها و قانون تصویب بکنه. اگر قرار زن متأهل دارای آوانس هایی باشه، اون رو هم باید در حوزه فعالیت صنفیش براش تعریف بکنن. این وظیفه سندیکا ها، این وظیفه انجمن های صنفی هست. حالا که یه همچین روزی داریم و حالا که یه همچین موضوعی مسئله هست، این مسئله رو، این پدیده رو مورد واکافی قرار بدن، براش قانون تصویب بکنن.
هرچه هست، ازدواج، تجرد، بچه داشتن یا نداشتن و تصمیم های شخصی از این دست چیزهایی است که فعالان حقوق برابر خواستار بی اثر بودن آنها بر موقعیت های شغلی، احترام و حقوق شهروندی افراد هستند. مرسی که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. من فهیمه خضر هیدری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا هفته دیگر، مجله جامعه دیگر.